اگه یه نگاه به مطبوعات و خبرهای راجع به سفر پاپ بندازید، میبینید که این روزا واتیکان و پاپ بیشتر نقش یک حامی سحر رو دارن. اما تا حالا از خودتون پرسیدید که پاپ و در کل واتیکان توی 100 سال پیش، وقتی که شعله های جنگ جهانی دوم قاره سبز رو به سرخی آورده بود، چه نقشی داشتن؟ خب، قراره توی این دو قسمت آینده پادکست جواب این سوال رو بگیریم. پس با من همراه باشید. سلام، به پادکست ایستاریک خوش اومدید. اگه برای اولین بار داری با پادکست گوش میدید، اینو بدونید که من توی هر قسمت راجع به تاریخ و موضوعاتی حرف میزنم که بهش پرداخته نشده یا کلن از زوایای دیگه بررسی نشده. اما توی این دو قسمت قراره یکم روال کار متفاوت باشه. توی این 13-14 قسمتی که منتشر شده، از موضوعاتی حرف زدیم که دیدگاه تاریخ شناسا نسبت بهش روشن بوده، یا حداقل میشه گفت ما میتونستیم یک داستان واحدی از بین دیدگاه ها پیدا کنیم. اما توی این دو قسمت قرار راجع به یکی از پربحث‌ترین موضوعات تاریخ معاصر حرف بزنیم. قراره از این بگیم که آیا پاپ مقدس‌ترین فرد توی جهان مسیحیت، یا حداقل در بین مسیحیان کاتولیک، اونطور که واتیکان میگه اسکار شیندلر ایتالیا بوده و رو در روی هیتلر وایساده، یا اونطور که مخالفانش میگن مردی بوده که با هیتلر سازش کرده. صحبت کردن راجع به این موضوع، اون هم به عنوان یک بی‌طرف، مثل راه رفتن روی لبه یه شمشیر میمونه. پس من ترجیح دادم زاویه داستان رو از دید مخالفای پاپ بگم، چون هم حرف اونا کمتر شنیده شده و هم انقدر تبلیغات موافقای پاپ یعنی کلیسا زیاده که توی اینترنت مطالب زیادی راجبش میتونید پیدا کنید. اما بذارید سری بریم اصل مطلب. شروع روایت ما از قرن 20 نیست، از دوران تولد شخص اصلی روایت هم نیست. ما الان باید به سال 132 پس از میلاد و به روم بریم. همیشه خیابون‌های سمت بازار شلوغ بودن، اما این بار توی یکی از خیابون‌های باریک شهر روم، خیابون تراستور، وضعیت شلوغ‌تر از حد معمولش بود. شاید حضور افسرهای لژیون رومی توی این منطقه باعث تعجب خیلی‌ها شده بود. این افسرها کنار خونه میلتیادس منتظر بودند تا این پیرمرد 60 ساله همراه اونا بیاد. میلتیادسی که شاید میشه گفت آزارش حتی به یک مورچه هم نمیرسید. پیرمرد زندگی فقیرانه‌ای داشت. اون سالها توی بازار برای بقیه کار میکرد تا نونی برای خوردن داشته باشه. بچه‌های اون منطقه و حتی افراد بزرگسال هم پاپا صداش میکردن. و الان همین مردم دور خونه اون جمع شده بودن تا بدونن چه بلایی قرار سر پاپای عزیزشون بیاد. بالاخره پیرمرد آماده شد و همراه سربازها را افتاد. میلتیادس غرق در فکر بود و داشت به مقصد احتمالی خودش فکر میکرد. به کسایی فکر میکرد که قبلا جایگاهی مثل اون رو داشته. به پیتر مقدس فکر میکرد. کسی که نرون امپراتور دیوانه رومی اون رو به صلیب کشیده بود. بسقف هایی که توی آمفی‌تئاتر روم شکم حیوان های وحشی رو سیر کرده بودن. به برادرهایی که زنده زنده سوخته شده بودن و خاکستری هم از اونها باقی نمونده بود. به این فکر میکرد که آیا اونها قبل از مرگ فریاد زده بودن؟ گریه کرده بودن؟ یه شوق دیدن دوباره مسیح اونها رو بی‌حس کرده بود؟ ملتیادس غرق در این افکار بود، در حالی که از دور میشد سربازهای رومی رو دید که به صف شده بودند و از مرد سوار بر اسبی دستور می گرفتند. مردی که تمام زره آغشته به خون و گل بود. پاپای خیابان تراستور به این فکر می کرد که این مرد چطور اون رو به قطر می رسونه. کنستانتین کبیر تازه از میدان نبرد برگشته بود و حالا امپراتور بی‌رقیب روم شده بود. وقتی پیرمرد به پیش امپراتور رسید، اتفاقی خلاف باورش رخ داد. امپراتور از اسب خودش پیاده شد و اسقف مسیحیان رو در آغوش گرفت. روی دوش اون شنلی ارغوانی انداخت و اون رو به قصر مخصوص خودش توی تپه‌های لاتران برد. پس به این ترتیب دوران قدرت کلیسای رومی آغاز شد. اول قرار بود کلیسا عاملی باشه برای اتحاد دوباره روم. اما حتی کنستانتین هم نمیدونست که قرار قدرت و نفوذ کلیسا از قلمروهای روم هم فراتر بره. هر جا که روم گسترش پیدا میکرد، مسیحیت هم با اون گسترش پیدا میکرد. دهه ها و صده ها میگذشتن و قدرت کلیسا بیشتر و بیشتر میشد. و حتی با نابودی روم هم کلیسا قدرت خودش رو از دست نداد. کشورها، امپراتوری‌ها، پادشاهی‌ها تشکیل می‌شدن از بین می‌رفتن. اما توی تمام این مدت مقام پاپ تنها چیزی بود که تغییر نمی‌کرد. پاپ فراتر از هر شخص دیگه‌ای بود. امپراتورها، پادشاه‌ها، لردها، دوک‌ها، شوالی‌ها جلوی پاپ زانو می‌زدند. دستش رو می‌بوسیدند تا پاپ مشروعیت حکومتشون رو تعیین کنه. همه مسیحیان فقط با یک دستور پاپ هزاران هزار کیلومتر طی می‌کردند و برای سرزمینی که وطنشون نبود می‌جنگیدند. اما قدرت کلیسا فقط به این محدود نمی‌شد. مساحت املاک پاپ حتی از ایتالیای امروزی هم بیشتر. کلیسا حاکم اراضی وسیعی توی انگلستان، ایرلند، اسپانیا و پرتغال بود. سرزمین‌هایی که حاکماشون وظیفه داشتن فقط به کلیسا مالیات پرداخت کنن. اما آفتاب سوزان پاپ هم کم کم رو به غروب رفت. واتیکان اولین صدمه خودش رو از جای خورد که حتی فکرش رو هم نمی کرد. از یک کشیشی به اسم مارتین لوتر، یکی از مهره‌های کلیدی جنبش پروتستان ها. هرچی این جنبش بیشتر قدرتمندتر می شد، کلیسا هم کم کم قدرت خودش رو از دست می داد. تا اینکه دیگه کمتر سرزمینی توی اروپا وجود داشت که حاضر بود به واتیکان مالیات و خراج بده. اما انقلاب صنعتی تیر آخری بود که دوران کلیسا رو به پایان خودش رسوند. دیدگاه بسته واتیکان نسبت به تکنولوژی باعث شده بود اونها توی همون سیستم فودالی بمونن، در حالی که انقلاب صنعتی براش دیگه زمینداری معنایی نداشت. پس کم کم کلیسا ورشکسته شد. و بالاخره صبح روز عید 1922
کلیسای کاتولیک رومی و شکستگی کامل رسیده بود.
تازه مراسم دعای سال نو تموم شده بود و پاپ توی قصر لاتران مشغول استراحت بود. قصری که فاصله چندان زیادی با مخروبه شدن نداشت. صف قصر به خاطر بارونهای بیش از حد سال گذشته خسارت دیده بودن و سیمهای برق کاخ فرسوده شده بودن. هر لحظه احتمال آتش سوزی توی قصر پاپ وجود داشت. اما چیزی که از همه اینا بدتر بود موشها بودن. موشایی که قصر رو فتح کرده بودن و پاپ میتونه صدای دویدن اونها بین دیوارا رو بشنوه. ترس مستخدما این بود که موشا حتی به جسد پاپ قبلی هم رحم نکنن. اما کاری از هیچ کسی بر نمی اومد. چون پولی نبود. کلیسا حتی از عهده مقرری پرسنل قسم به سختی بر می اومد. چه برسه به سمپاشی یا حتی مرمت قصر. در واقع وضعیت این قصر بیانگر وضعیت خود کلیسا توی قرن 20 بود. اما بیایید راجع به خود پاپ پیوس صحبت کنیم. پاپ پیوس 11. پاپی که نسبت به همکیشای خودش تفاوت‌های زیادی داشت. چه از نظر فکری و چه از نظر عملی. اون معتقد بود که کلیسا با از حصاری که دور خودش کشیده بیرون بیاد و دوباره وارد سیاست بشه. پاپ پیوس در واقع چیز رو میدید که روحانیون دیگه کلیسا از اون غافل مونده بودن. پاپ جدید درست زمانی به قدرت رسیده بود که آتش جنگ جهانی اول تازه خاموش شده بود و جهان دستخوش تغییرات بزرگی بود. پاپ جدید میدید که چطور جنگ جهانی اول قاتل امپراتوری بزرگ شده بود. توی شمال ایتالیا امپراتوری اتریش مجارستان نابود شده بود و کشورهای کوچک بزرگ از اون سر برآورده بودن. توی جنوب ایتالیا امپراتوری عثمانی تکه تکه شده بود و بالاخره توی روسیه انقلابی در حال رخ دادن بود. انقلابی که درست توی سال 1919 اسقفا کشیش‌های زیادی رو روانه زندان و چوبه دار کرد. همه این دلایل پاپ پیوس رو متقاعد کرده بود تا کلیسا رو دوباره وارد عرصه سیاست کنه. کلیسا باید بالاخره بعد از چندین قرن از خواب زمستونی خودش بیدار بشه. اون میخواست دوباره کلیسا به دوران عظمت خودش برگرده، اما اول باید تغییر از خود سرزمین مادری شروع کرد، یعنی ایتالیا. همه ی جنگ ها مثل بومرنگ عمل میکنند و فرد پیروز به اندازه فرد بازنده ضرر میکند. هیچ چیز به اندازه این جمله از النوت روزولت بیان کننده وضعیت ایتالیا اون هم بعد از جنگ جهانی اول نیست. ایتالیا با اینکه پیروز جنگ بود اما وضعیت اقتصادیش بهتر از شکست خورده ها نبود. بیکاری توی این کشور موج میزد و حتی کارگرها هم دائم مشغول به اعتصاب بودن. از قضا همین فعالیت سیاسی و اعتصابات به قدری زیاد شده بود که کلیسا و پاپ زنگ خطر یه انقلاب کمونیستی دیگر رو میشنیدن. به خاطر همینم به دستور پاپ کلیسا وارد عرصه حزبی و سیاسی ایتالیا شد و حزب مردم کاتولیک تأسیس شد.
توی همین اوضاع در هم بر هم ایتالیا هم موسولینی به تازگی به نخست وزیری رسیده بود. کسی که برعکس سیاستمدارا دیگه مرد عمل بود و به نظر می رسید می تونست خطر کمونیست رو زیر چکمه‌های سیاه خودش له کنه. البته با اینکه موسولینی توی اکتبر 1922 رسما نخست وزیر ایتالیا شده بود، اما هنوز حمایت کل مردم را نداشت. موسولینی می‌خواست خودش رو بزرگتر از هر سیاستمدار حزبی دیگه توی ایتالیا بدونه. اون می‌خواست خودش رو به عنوان یک فرد ملی توی جهان معرفی بکنه. از طرفی هم انتخابات پارلمان نزدیک بود و موسولینی برای قدرت بیشتر، یا میشه گفت برای حمایت کل مردم، نیاز به کنار زدن حزب رقیب خودش یعنی حزب مردم کاتولیک داشت. این به معنی به دست آوردن حمایت کامل و قاطع واتیکان و پاپ بود. اما اینجا یه مشکل وجود داشت. موسولینی اصلا آدم دینداری نبود. اون حتی کتاب‌هایی به اسم خدا وجود ندارد و مشروقه‌های کادینا رو چاپ کرده بود. چیزی بدتر از هر فوش به واتیکان و پاپ. البته وضعیت خانواده الدوچه هم بهتر از خودش نبود. همسر اون سابقه مارکسیستی داشت و بچه‌های اون حتی قوس تعمید هم داده نشده بودن. ولی با این حال موسولینی با مذهب کنار اومده بود. اون توی آرمان شهر خودش کاتولیک و پاپ رو یکی از المان‌های فرهنگی ایتالیا و هر ایتالیایی می‌دونست. البته کلیسا هم این سابقه های درخشان رو با گرفتن یک سری امتیاز از دولت ندید گرفت. برای مثال دولت قانونی وضع کرد تا عضو شدن توی لژهای فراماسونری ایتالیایی غیرقانونی بشه. یا اینکه روحانیون کاتولیکی از پرداخت مالیات معاف بشن. البته به مرور این قوانین حتی از این هم افراطی تر شدن. مثلا قرار شد از زن و شوهرهای بدون فرزند مالیات گرفته بشه. اما مهمترین امتیازی که نخست وزیر به پاپ واگذار کرد و باعث انحلال حزب مردم کاتولیک شد، قرارداد لاتران بود. قراردادی که باعث شد واتیکان تا الانی که دارید به پادکست گوش میدید به عنوان یک دولت شهر مستقل و یک کشور مستقل به دنیا معرفی بشه. طبق این قرارداد دولت ایتالیا موظف بود 50 میلیارد دلار رو به حساب شخصی پاپ واریز کنه. همینطورم سازمان‌های کاتولیکی نه فقط از مالیات معاف می‌شدن، حتی از بررسی و حسابرسی دولتی هم مسئول بودن. این یعنی انگار دوباره کلیسا قرار بود از خاکسترهای خودش بیرون بیاد و از ورشکستگی به یکی از ثروتمندترین ارگان‌های دنیا تبدیل بشه. و البته پاپیوس هم نمیخواست پولهایی که تازه به دست کلیسا رسیده مثل گذشته به راحتی از بین بره. قرار نبود این پولها توسط یک کشیش یا یک راهبه خوشقلب صرف کارهای خیریه بشه، یا اینکه توسط کاردینال ها غیب بشه. رسیدن دوباره کلیسا به ثروت یه چیزی مثل معجزه بود و قرار نبود که این معجزه یک شب از بین بره. به خاطر همین هم واتیکان کارگروه مالی اقتصادی تشکیل داد به ریاست نوگارا. نوگارا کسی بود که رایش بانک آلمان رو بعد از جنگ جهانی اول و اقتصاد ورشکسته آلمان احیا کرده بود. نوگارا قرار بود با سرمایه گذاری و خرید فروش‌های اقتصادی اموال کلیسا رو بیشتر و بیشتر بکنه و مراقب این سرمایه بادآورده کلیسا باشه. و اینطور هم شد. اما کلیسایی که حرف از صلح و ثبات و اهمیت خانواده میزد، الان سهامدار کارخونه و شرکت های اسلحه سازی و قرصای ضد بارداری بود. و نوگارا حاضر نبود به هیچ کسی، حتی خود پاپ، جواب پس بده. اما به هر حال از هر طرف پول بود که وارد خزانه واتیکان میشد. واتیکانی که از مالیات معاف بود و برای اینکه اموالش قابل ردگیری هم نباشند، اونها رو به حساب‌های آفشور خودش، یعنی حساب‌های خودش توی بانک سوئیسی می‌فرستاد. خب اما بیایید
الان از روم و پاپ خودش دور بشیم. بریم به آلمان. جایی که کاردینالی دنبال بستن قراردادی مثل قرارداد لاتران با هیتلره. هیتلر کاتولیک به دنیا آمده. مثل کاتولیک ها پرورش یافته و مدرسه راهبان رفته. اتفاقا زمانی هم تمایل داشت که کشیش شود. اینها حرفای اسقف اعظم یوجینی پاچلی سفیر پاپ در برلین بود. پاچلی به تازگی به مقام کاردینالی رسیده بود و توی دولت جانشین وزیر کشور شده بود. اون درست زمانی وارد برلین شده بود که هیتلر هنوز به صدراعظم آلمان نرسیده بود. اما با این حال محبوبیت هیتلر و حزبش روز به روز داشت بیشتر و بیشتر می شد. هرچند هنوز کفه ترازو به نفع اصحاب مذهبی و حزب کاتولیک سنتر و کشیش های توی آلمان بود. اونا سرسخت جلوی هیتلر وایساده بودند. طور که حزب نازی رو کافرهایی می دونستن که حتی حق شرکت توی مراسم مذهبی یا داشتن یک مراسم تدفین به سبک مسیحی رو ندارن. اما چه چیزی باعث شد که پاچلی تفکرات خودش رو وارد عرصه سیاسی و دیپلماسی واتیکان بکنه؟ یا در واقع چه چیزی باعث شد که پاچلی به سمت هیتلر کشیده بشه؟ خب جواب این سوال رو همونطور که گفتیم تهدید سرخ بود که نه فقط کلیسا بلکه تمام کشورهای دیگه اروپایی رو ترسونده بود. کشورهای مثل فرانسه و انگلیس که فکر میکردن با همکاری کردن و سکوت کردن در برابر حزبای راست افراطی و تقویت ناسیونالیسم میتونن از پس نفوذ چپ ها بر بیان. و پاچلی هم در واقع برنامه واتیکان رو داشت پیش میبرد. اما خب بگذاریم. همین نفوذها و اعمال قدرت پاچلی روی رئیس حزب کاتولیک سنتر بود که باعث شد سازش با نازی‌ها شروع بشه. خب همونطور که میدونید این فشارها کمتر شد و دست آخر به صدراعظمی هیتلر رسید. اما خب قضیه فقط به همینجا ختم نمیشه. هیتلر برای قدرت مطلق نیاز به تصویب لایحه ویژه‌ای داشت. لایحه‌ای که باید به تصویب پارلمانی میرسید که تعداد قابل توجهی نماینده حزب کاتولیک سنتر توش بودن. پس اون ناچار بود که با این حزب سازش بکنه. به خاطر همینم با کاردینال پاچلی توافقی انجام گرفت که در برابر اعمال نفوذ پاچلی توی حزب دولت هم قراردادی مطلوب واتیکان امضا بکنه. قراردادی که به اولین قرارداد بین‌المللی دولت هیتلر با یک کشور و یک قدرت خارجی به حساب میاد. پس به این ترتیب پاچلی شروع کرد به تشویق اعضای حزب. طور که اعضایی که تا دیروز مخالف حزب هیتلر بودن الان مچیزگوی اون شده بود. طور که کاس یکی از اعضای حزب کاتولیک سنتر توی روزنامه نوشته بود که تحول و تکامل آلمان برای ایجاد یک کشور قدرتمند و امن ایجاب میکنه که از یک سری آزادی های زیادی چشم پوشی کرد. یا مثلا اسقف آلمانی که منتقد درجه یک نازی ها بود و برنامه سوسیالیست ملی یا همون حزب نازی رو محکوم میکرد الان اعلام کرده بود که هیئت اسقفان آلمان معتقدن که میشه ممنوعیت ها و اختارها رو نادیده گرفت. و یک کاتولیک مسیحی باید به دولت قانونی وفادار باشه و به وظیفش به عنوان یک آلمانی عمل بکنه. پس به خاطر همین اعمال نفوذ پاچلی و تغییر موضع اصحاب به ویژه حزب کاتولیک سنتر و افراد بلند مرتبه مذهبی توی آلمان
لایحه اختیارات تام هیتلر توی 24 مارس 1933 در مجلس رایشتایک آلمان به تصویب رسید. و حالا با تصویب این لایحه نوبت هیتلر بود که به قول خودش عمل بکنه و قراردادی که وعدش رو داده بود به تصویب برسونه. قراردادی که به گفته خود پیشوا امکان مبارزه بی امان علیه یهودیت بین المللی رو میسر میکرد. خب بیاد ببینیم این قرارداد چه تعهدهایی داشته، چه لایحه‌هایی داشته و هر کدوم از طرفین قرارداد چه کارهایی رو باید انجام میدادن. تعهدات واتیکان و کلیسا به این مضمونه: 1. انحلال حزب کاتولیک سنتر به صورت نیمه رسمی به منظور دور جستن از اصحاب سیاسی و محدود ساختن فعالیت‌های کاتولیکی در چارچوب خدمات رفاهی و اجتماعی. 2. درخواست هیتلر از واتیکان به منظور یاد کردن سوگند وفاداری روحانیون آلمانی به رژیم. این دوتا بندی بود که واتیکان باید به اونها عمل میکرد و متعهد میموند. اما بندهایی که حزب نازی بعد انجام میدادن از چه قرار بود؟ 1. ممنوع شدن فعالیت ضد دینی و غیر مسیحی در آلمان. 2. وابسته شدن کاتولیک های آلمان به قوانین نوین کلیسای کاتولیک رومی. و 3. ممنوع شدن انتقاد از کاتولیک و پاپ در اماکن عمومی. و دست آخر هم ریخته شدن مالیات های آلمانی های کاتولیک به جای خزانه دولت به خزانه واتیکان. بعد از بسته شدن این قرارداد، هیتلر اعلام کرد که پیمان بین آلمان نوین و واتیکان در واقع سندیه برای به رسمیت شناختن دولت سوسیالیست ملی و همچنین نشان دهنده کذب بودن ضدیت سوسیالیست ملی همون حزب نازی با مذهب. در واقع این دستاورد سیاسی بود که هیتلر تونسته بود از این قرارداد به دست بیاره. اما بریم سراغ طرف دیگه قرارداد. روحانیون هم به سهم خودشون شاد بودن و توی کلیسای سن هیدیو که برلین جمع شده بود و این واقعه رو جشن می‌گرفتن. اما در حالی که پرچم‌های نازی و کاتولیکی به اهتزاز در اومده بود و صدای آواز سرودهای حزب نازی از کلیسا پخش می شد و در حالی که مالیاتهای کلیسایی به خزانه واتیکان سرریز شده بود، کشدارهای شب 30 ژوئن 1934 یا همون شب دشنه‌های بلند اتفاق افتاد. شبی که باعث مرگ بیش از 159 نفر و دستگیر شدن هزاران نفر شد. بازداشت شده هایی که سرنوشتی جز کمپ های اجباری یا اعدام نداشتند. اما این فقط سیاستمداران و فعالیان سیاسی نبودند که قربانی خشم این رژیم شده بودند. یهودیان، همجنسگرایان و حتی ناتوانان ذهنی و جسمی فقط بخشی از گروه های بودند که حزب نازی سراغشون رفته بود و قرار بود سراغشون بره. دو گروه اول که سرنوشتی جز کمپ های کار اجباری نداشتن و معلولین هم به عقیم شدن محکوم شده بودن. اما به نظر من سوالی که پرسشش اینجا خیلی مهمه اینه که آیا پاپ از این رفتار و این اقداماتی که انجام شده با خبر بوده یا نه؟ خب اینجا یک مثالی داریم که میتونه جواب ما رو راجع به مطلع بودن پاپ ثابت بکنه. یک شخصی به نام ادیس اشتاین. اگه بخوام خلاصه زندگی ادیس اشتاین رو بگم، اون متولد سال 1891 در آلمان بود و دومین زن فارغ التحصیل در یک رشته از دانشگاه آلمان شده بود و با اینکه تدریس در دانشگاه آلمان ممنوع بود، اون تونسته بود موفق بشه به عنوان یک استاد دانشگاه در آلمان کار بکنه. ادیس توی سال 1922 از یهودیک به کاتولیک بودن روی آورد و راهب کلیسا شد. رابطه ادیس با واتیکان از سال 1933 شروع میشه، جایی که رفتار حزب نازی با یهودی‌ها داشت روز به روز بدتر میشد. به خاطر همینم اون توی همین سال تقاضای ملاقات با پاپ رو کرد. خب با این تقاضا موافقت نشد. پس به ناچار نامه‌ای به پاپ نوشت و تقاضا کرد که پاپ اقدامات هیتلر علیه یهودیان رو محکوم بکنه. که خب این نامه هم بی پاسخ موند و ادیس توی سال 1942 توسط اس اس دستگیر شد و سرنوشتش با اردوگاه آشویتز به پایان رسید. و خب امروز هم از ادیس اشتاین به عنوان یک قدیس یاد میشه. این قسمت رو الان میخوام با بخشی از نامه ادیس به پایان ببرم. برای همه ما مؤمنان مسیحیت در کلیسا که با چشم خودمان شاهد این وضعیت در آلمان هستیم، ترس و نگرانی زمانی بیشتر می شود که شهرت کلیسا با ادامه دادن به این سکوت لطمه ببیند. From Pacelli's notes that this letter from Edith Stein was actually presented to the Pope. Dieser Brief, der Edith Stein dem Papst wirklich vorgelegt worden ist.
All of us who are faithful children of the Church and who look at the conditions in Germany with open eyes fear the worst for the reputation of the Church if this silence lasts much longer.
Und dann gibt's eine Antwort, die eigentlich beschämt.
And then there was a reply, which is actually embarrassing.
Erzabt
Pacelli wrote to the Archabbot, who had presented the letter to the Holy Father. He had seen it and offered his encouragement and gave the papal blessing.
Und den päpstlichen Segen.
But to her request, no mention.
Inhaltlich.
خب تا اینجا از این گفتیم که چطور واتیکان با ایتالیای موسولینی و آلمان نازی قرارداد بست. چطور دوباره خون تازه به رگ‌های کلیسا وارد شد و دست آخر از نامه ادیس اشتاین گفتیم. و از جوابی که هیچ وقت دریافت نکرد. اما وضعیت داشت طوری پیش می‌رفت که پاپ تا ابد نمی‌تونست ساکت بمونه. شاید هیتلر تونسته بود توی آلمان با بستن قرارداد برلین مقام‌های رده بالا و مقام‌های حزبی کاتولیکی رو ساکت بکنه. اما هنوز آدم‌های مذهبی مثل ادیس بودن که ساکت نمی‌موندن، نامه می‌نوشتن یا فعالیت‌های مدنی می‌کردن. به خاطر همین کارها هم هر چی که می‌گذشت فشارهای دولت آلمان روی کلیساها بیشتر می‌شد. محدودیت‌ها برای روزنامه‌های کاتولیکی زیاد بود و دولت سومه‌ها و کلیساهایی که باشون مشکل داشت رو پلمب می‌کرد. حتی کار به جایی رسید که بالاخره پاپ سکوتش رو شکست و گفت قرن 21 قرنی شده که ایمان به خدا جاشو به بت‌سازی از نژاد و مردم و دولت‌ها داده. ولی خب بیانیه‌ای که از پاپ منتشر شد چیزی نبود که همه انتظارش رو داشتن. هم کسایی که به پاپ نامه می نوشتن و می خواستن سکوتش رو بشکنه ناامید شده بودن و فکر می کردن این نامه چندان صریح نبوده. هم از اون طرف دیپلومات های واتیکان نگران این شده بودن که این سخنرانی روی رابطه شون با آلمان و با قراردادی که بسته بودن اثر بذاره. هرچند انگار خود پاپ هم این ناامیدی رو فهمیده بود و قصداش با یه بیانیه دیگه، با یه نامه دیگه این کار رو جبران بکنه. بیانیه‌ای که قرار بود توی 12 فوریه انتشار داده بشه. ولی درست 24 ساعت قبل از انتشار پاپ پیوس 11 درگذشت. دو
دکتر پتاچی که در فوریه 1936 رسماً پزشک معالجه پاپ شده بود، از همان بد کار خود روش کاملاً متفاوت و محتاطانه در پیش گرفته بود. موقعی که پزشکان دیگری برای مشورت احضار می شدند و ناراحت می گردید و اصرار داشت هنگام معاینه پاپ حضور داشته باشد، ولی در این حال توصیه های پزشکان را هم نادیده می گرفت. با وخامت حال مزاجی پاپ، علارغم اعتراض های دکتر پتاچی، از 4 پزشک و 2 پرستار راهبه دعوت شد به صورت نیمه وقت از پاپ مراقبت نماید. تحت نظارت این تیم پزشکی وضع جسمانی پاپ ظاهراً بهتر گردید. گزارش پزشکی حاکی از آن بود که حال پاپ بد نیست، اما بین روزهای 8 و 9 فوریه حال پاپ رو به وخامت گذارد. به من و سایر کاردینال ها گفته شد که در انتظار خبری ناگوار باشیم. شب 9 فوریه با شنیدن اینکه حال پاپ ظاهراً بهتر شده، من و سایرین نفس راحتی کشیدیم که بالاخره پاپ خواهد توانست بخشنامه رسمی را صادر نماید. لذا بلافاصله شروع به فراهم آوردن مقدمات برگزاری جلسه پاپ با هیئت روحانیون ایتالیا کردیم. اما پاپ ساعت 5:30 صبح فردا درگذشت. 2 ساعت بعد من به همراه سایر کاردینال ها به اتاق پاپ فراخوانده شدیم و کاردینال پاچلی به عنوان کاردینال مسئول درگذشت پدر روحانی را رسما اعلام کرد و بر طبق رسوم دست ها و پیشانی پاپ را بوسید. سپس دکتر پتاچی و پاچلی بدون فوت وقت و برخلاف رسم دستور مومیایی شدن جسد پاپ را صادر کردند، در صورتی که پیکر هیچ پاپی در گذشته، حتی آنهایی که وسط تابستان مرده بودند هم و جسدشان قبل از تدویم متلاشی شده بود هم مومیایی نشده بودند. چیزی که شنیدید بخشی از دفترچه خاطرات کاردینال تیسرانت بوده که بعد از مرگش، یعنی هولوش دهه 70، توسط یه روزنامه ایتالیایی چاپ شده. قسمت عجیب ماجرا اینجاست که کاردینال ما درخواست کاربرد شکافی پاپ رو میکنه که این درخواست با مخالفت مسئول وقت، یعنی پاچلی، مواجه میشه. و خب جلوتر هم توی همین دفترچه خاطرات تیسرانت یه جمله به فرانسه نوشته که اونها پاپ رو به قتل رسوندن و کسی هم که مد نظرش بوده چند نفر بودن. یکی پزشک مخصوص پاپ که دخترش یکی از دوستای موسولینی بوده. نفر بعدی هم منشی پاچلی که در واقع بعداً فاش شد که یکی از پلیس‌های مخفی رژیم موسولینی بوده و اخبار و وقایع واتیکان رو به مقامات فاشیستی گزارش می‌داده. به هر حال چه پاپ به قتل رسیده باشه یا چه به مرگ طبیعی مرده باشه، یک روز بعد یوجینی پاچلی، سفیر وقت پاپ توی آلمان، با عنوان پاپ پیوس 12 انتخاب میشه. چیزی که شنیدید قسمت 14 پادکست هیستوریک بود. واقعا کار سختی بود، چند هفته چند ماه زمان برد تا بتونم این پادکست رو تمام کنم. اگر تغییر لحنی، تغییر صدای دیدید، مبنی بر این بذارید که این پادکست به مرور زمان کامل شده کارهای ضبطش. و خب خیلی کار سختی بود برای من. اتفاقاتی که این روزا افتاده واقعا دل و دماغ حتی زندگی کردنم از خیلی از ماها گرفته. اتفاقاتی که خب لیست کردنش واقعا یه قسمت زمان میخواد، از بی‌آبی، بی‌برقی، از وضعیتی که تو خوزستان گرفته بگیرید تا تعداد کشته‌هایی که امروز به خاطر کرونا داریم و وضعیت افغانستان و ظهور دوباره طالبان. به هر حال خیلی ممنون که با من همراه بودید. توی مدت پادکست 1 شد. یه تشکر دارم به کسایی که از روز اول با من همراه بودن، ضعفای منو تحمل کردن تا حداقل پادکست به یه سطح استانداردی برسه. هرچند هنوزم خیلی راه داریم برای بهتر شدن. و اینکه امیدوارم حال همتون خوب باشه. منتظر ما باشید. یکم زمان میبره ولی ما با قسمت بعدی پاپ هیتلر، هیتلرز پاپ، خدمتتون خواهیم بود.